بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به تهران خواهند رفت. آرژانتین برای پیگیری پرونده بمب‌گذاری سال 1994 در این کشور از ایران کمک خواست. تظاهرات راهبان بودایی در برمه امروز نیز ادامه یافت. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله دموکراسی با شما خواهم بود. ابتدا به چند خبر توجه بفرمایید. آرژانتین خواستار کمک ایران در مورد پیگیری پرونده بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس شد. نستور کریشنر، رئیس جمهوری آرژانتین از ایران خواسته است با تبادل اطلاعات به دستگیری متهمان پرونده بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 کمک کند. مقام‌های آرژانتین شماری از مقام‌های عالی رتبه دولت ایران را به مشارکت داشتن در آن بمب‌گذاری متهم کردند. انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در پایتخت آرژانتین 85 کشته بر جای گذاشت. ایران هر گونه مشارکت در آن بمب‌گذاری را رد می‌کند. در یکی از بزرگترین تظاهرات اعتراض‌آمیزی که تاکنون در مخالفت با حکومت نظامیان در میانمار برمه سابق برگزار شده، حدود 20,000 نفر روز یکشنبه در یانگون پایتخت آن کشور راهپیمایی کردند. در این تظاهرات نیز همانند روزهای گذشته راهبان بودایی در پیشاپیش صفوف معترضان حرکت می‌کردند. در تظاهرات روز یکشنبه پلیس اجازه نداد تظاهر کنندگان از مقابل منزل خانم آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی در برمه عبور کنند. روز گذشته راهپیمایان توانستند هنگام عبور از مقابل خانه خانم سوچی با او که در بیرون درب منزل حاضر شد ادای احترام کنند. اعتراضات در میانمار در هفته‌های اخیر به دنبال افزایش قیمت فراورده‌های سوختی به خصوص بنزین بالا گرفته است. مقام‌های پاکستان می‌گویند پلیس حدود 14 نفر از فعالان اپوزیسیون در پاکستان را دستگیر کرده است. قرار است هفته آینده در پاکستان انتخابات پارلمانی برگزار شود. چودری محمد علی از مقام‌های ارشد دولت پاکستان می‌گوید دستگیر شدگان برای تظاهراتی که به گفته آقای چودری می‌توانست منجر به نارامی شود فراخوان داده بودند. یک سخنگوی دولت اسرائیل روز یکشنبه گفت به نشانه حسن نیت و همکاری با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، اسرائیل حدود 90 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. این سخنگو گفت در صورت تصویب این تصمیم در جلسه یه روز یکشنبه کابینه، آزادی زندانیان میتواند از روز سه شنبه آغاز شود. محمود عباس که حزب او کنترل کرانه بختری رود اردن را در اختیار دارد، همچنان با گروه حماس که از ماه ژوئن نوار غزه را کنترل میکند درگیر مبارزه قدرت است. صدها نفر از طرفداران آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری پیشین پرو در لیما دست به تظاهرات زدند. آقای فوجیموری برای حضور در دادگاه به اتهام دست داشتن در فساد و سایر خلافکاری ها از شیلی وارد پرو شده است. حدود 700 نفر از طرفداران فوجیموری که با پرچم در فرودگاه حضور یافته بودند میگفتند میخواهند از محاکمه منصفانه و اطمینان یابند. آقای فوجیموری متهم به فساد و تصویب کشتار 25 نفر به وسیله گارد پارلمانی طی 10 سال ریاست جمهوری خود در پروست. و نوبت میرسد به برنامه مجله دموکراسی امشب که همکارم مریم احمدیان را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم. نزدیک به یک سال است هر یک شنبه در این ساعت با برنامه دموکراسی از آرمان تا عمل با شما هستم. در این مدت به کمک میهمانان برنامه که اکثرا از اساتید دانشگاه ها یا کارشناسان مسائل ایران و آمریکا بودند، با تمرکز بر مسئله دموکراسی به تعریف این مفهوم، شکل‌های مختلف دموکراسی، تاریخ و سیر تحول این مفهوم، گذار به دموکراسی، مشکلات گذار به دموکراسی، عناصر لازم آن، پیش شرط‌های آن، جامعه مدنی، احزاب، دموکراسی در معنای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دموکراسی در عمل، چالش‌های دموکراسی، دموکراسی و اینترنت، دموکراسی و اخلاق، دموکراسی و ادبیات، دموکراسی و اقلیت‌ها، دموکراسی و دین و بسیاری دیگر از جنبه‌های دموکراسی پرداختیم. این هفته موضوع دموکراسی را به شکل دیگری پیگیری کرده ایم. اصولاً در چند سال گذشته فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران به این مسئله تاکید کردند که کلید حل مشکلات ایران در دموکراسی و احترام به حقوق بشر است. در خارج همچنین اتحادیه اروپا و آمریکا بر ضرورت احترام به حقوق بشر و آزادی و توجه حکومت ایران به خواست مردم برای دموکراسی تاکید کردند. دولت آمریکا بارها گفته است مردم ایران دموکراسی می‌خواهند و آمریکا در این راستا در کنار مردم ایران است. اما واقعاً برای مردم عادی و در زندگی روزمره‌شان دموکراسی چه معنایی دارد؟ برداشتشان از این بحث‌ها چیست؟ در فهرست اولویت‌های آنها آیا چیزی به نام دموکراسی وجود دارد؟ و اگر خود را بخشی از این بحث می‌دانند در این مسیر چه مشکلاتی می‌بینند؟ برای یافتن پاسخ به سراغ کسانی رفتیم که نه فعال سیاسی هستند و نه کارشناس موضوع دموکراسی. مردم عادی هستند و درگیر زندگی روزمره با مشکلات آن. خانمی که یک معلمه با تجربه و یک مادر است، در پاسخ به این سوال که آیا بحث دموکراسی در میان مردم جاذبه‌ای دارد میگوید:
یه سری مردم هستند که گرفتار روزمره‌اند، یعنی واقعا انقدر مسئله و فشار و برنامه ها روشون زیاده که فعلا فقط دور و برشون نگاه میکنن، هر کسی فکر اینه که روزمره خودش رو شبش رو صبحش رو به شب برسونه تا ببینه فردا چی میشه. یه سری هم هستن که واقعا میدونن به قول معروف خونه دل هم میخورن، ولی خب هیچ به اون صورت، یعنی واقعا محیط زمینه طوری نیستش که اینا بخوان فعالیتی داشته باشن یا کاری بکنن یا بتونن اقدامی بکنن، چون بلا فاصله با نیروهای سرکوبگر و برنامه هایی که دیگه خودتون بهتر میدونین روبرو میشن.
شما میگین زمینه نیست، منظورتون اینه که ترس از برخورد حکومت با اینجور فعالیت هاست که کسی راجع به این چیزا صحبت نمیکنه یا شدت مشکلات روزمره؟
یعنی واقعا اگر مسئله ترس نبود، مسئله وحشت نبود، اینجوری براتون بگم حداقل 70% مردم دیگه به آنچنان به فغان اومدن که سر صداشون در میومد. ولی خب به هر کی که میگه مثلا یه موقع برنامه هست یا چیزی هست، میترسن، از جونشون میترسن و از زندان و شکنجه و بعد اون آزار و اذیتی که تو خیابونا میشه، اون توهینی که بهشون میشه، خب آره میترسن. ولی خب از یه نظر من میبینم جوونا واقعا از با مخالفت مدنی خودشون، مثلا اون نافرمانی مدنی خودشون، دارن دقیقا مبارزه میکنن، اصلا جوونا.
چی شکلای از مبارزه مدنی منظورتونه؟
نافرمانی مدنی، یعنی هر کاری که اینا میگن اینا برعکس میکنن. دقیقا الان من بچه ها رو میبینم دیگه، بچه های راهنمایی از مثلا 13-14 سالگی به بعد دیگه واقعا کاملا اون حس آزادی خواهی و به اصطلاح آزادی طلبی رو توشون هست. یعنی نسل جوون یه نسل جدای نسل ما و زیر بار نمیرن. یعنی اینا نتونستن کوچکترین مسئله روی تغییر رفتار جوان ها بذارن با همه اون ضرب و زوراشون. هیچی، یه جوری هم شده که دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. یه تعدادی هم به این حالت افتادن، بالاتر از سیاهی رنگی نیست، باش هر کاری میخوام بکنم بکنم، زندانی میری، شکنجست میشی، ولی تا که
برخورد با مثلا مسائل سیاسی مثل کسی که میگه من مثلا مدافع دموکراسی یا حقوق بشر هستم، یا کسی که میگه من حقوق صنفیمون میخوام، مثلا معلم ها میگن که ما میخواییم که اون نظام هماهنگ پرداخت ها در مورد ما هم اجرا بشه، یا گروه های صنفی دیگه که خواستایی دارن، یا اونهایی که خواستای اجتماعی دارن مثلا حداقل یک کمی آزادی بیشتر در زمینه انتخاب لباس و رنگ و مدل مو و اینجور مسائل، برخورد با این مقوله ها همیشه به یه شکله؟
مسائل صنفی هم که مطرح میکنن مهر سیاسی بهشون میزنن، ولی خب هستش مردم، دقیقا آدم تفاوت ها رو میبینه، تفاوت ها رو میبینه که الان تو هر جایی که شما بخوای بگی همه نارضایتشون رو به هر حال به یه جوری دارن میگن. یعنی یه موقع توی یک قشر خاصی بود ولی الان داره وسعت میگیره، یعنی کاملا این آدم میتونه ببینه.
از خانم جوانی که مهندس کامپیوتر است میپرسم مردم واژه دموکراسی را چگونه تعریف میکنند و چه برداشتی از آن دارند؟
شاید با عنوان یک کلمه دموکراسی به این عامه مردم مطرح کنیم زیاد مفهوم خاص خاصی نداشته باشه، ولی تو لحظه لحظه زندگیشون میشه این نبود این مفهوم رو درک کرد. وقتی که فردی تو این کشور زندگی میکنه از زندگیش راضی نیست، اینو میتونیم گفت بدون خیلی از مسائل که میشینه ریشه در مسائل داشته باشه که حالا شاید ظاهرا اقتصادی باشه، ولی ریشه های خیلی عمیقی در نحوه زندگی، نحوه چیزی که بر مردم غالب شده، در واقع خودشون انتخاب نکردن ولی تحمیل شده بهشون، در واقع پیدا کرد. حالا این در نظر من این چیزی که گفتن در مورد عامه مردم بود، ولی قشرهای مختلف هم میتونه خب مفهوم متفاوتی داشته باشه. حالا تو شرایط کاری من توی جامعه مهندسی شاید خیلی چیزها توش درست نباشه، ولی هیچ انعطافی توش نیست، قابل تغییر نیست. یه چیزایی دست شاید خود افراد باشه، ولی یه چیزایی نمیشه تغییر داد. من به عنوان یک مهندس الان نمیتونم توی فضای دولتی کار کنم، چون فضای دولتی من رو نمیپذیره، من هم اون چار رو نمیپذیرم، یعنی که من به شخصه نمیتونم این چارچوب رو تغییر بدم. اون چارچوب هم در همون حالت میمونه و افراد ثابتی رو که خودش سلکت میکنه میاره بالا. این از سطح پایینی یک جامعه مهندسی بگیریم تا بریم بالا که ممکنه حالا به مجلس میرسه و به دولت و به جاهای دیگر.
ببینید، شما گفتید که مردم شاید به کلمه دموکراسی فکر نکنن، ولی مشکلات روزمرهشون رو وقتی تحلیل میکنن به این نتیجه میرسن که در واقع مشکل اصلی اینه که آزادی یا دموکراسی وجود نداره. به نظر شما چقدر این گسترش داره بین مردم که به یه همچین جایی برسن، یه همچین تفکری داشته باشن، یه همچین ارزیابی داشته باشن و بعد مثلا بگن که خب مشکل ما اینجوریه، ما اگر بخوایم مسائل معیشتیمون و مسائل اجتماعیمون و مسائل فرهنگیمون و اینها رو ریشهشو پیدا بکنیم آخرش میرسه به مسئله دموکراسی. این آیا واقعا فکر میکنید این بین مردم به این شکله؟
به نظر من با حقش رو باید با زبان خودش صحبت کرد. الان فکر من مشکلی که تو جامعه ایران هست خود سیاسیون یا اون افرادی که از جامعه سیاسی اطلاعات کاملی دارن و تو در جریان هستن زیاد با خود عامه مردم ارتباط نزدیکی ندارن. هر کس داره کار خودش رو میکنه. من به عنوان یک مهندس تو درد خودم رو میفهمم، یک نونوا درد خودش رو میفهمه، یک فرد سیاسی درد خودش رو میفهمه. باید با حرفش با زبان خودش حرف زد و فهموند بهش که دقیقا این مشکلات تو از کجا ناشی میشه. فردی که فقط دنبال حل مشکلات روزمره اقتصادیشه و اصلا از سرویس فرهنگی و تحصیلی هم تو سطحی نیست که بیاد اینا رو تحلیل کنه و بفهمه که از کجا ناشی میشه این مسائل، نمیشه ازش انتظار داشت که بیاد در مورد دموکراسی نظر یا حتی قدمی برده یا حتی مشکلات روزمرهش رو ول کنه و بره دنبال یک کوچکترین فعالیت سیاسی که بتونه حل کنه این مسائل یا قدم مثبتی در مثلا افزایش دموکراسی تو این کشور بکنه. به نظر من تا اینا اطلاع رسانی دقیق نشه، سطح فرهنگ و سطح دانش مردم بالا نره، افراد معدودی که اطلاع و آگاهی سیاسی دارن نمیتونن قدم های خیلی بزرگی بردارن. باید از عامه مردم استفاده کرد فکر میکنم.
خودتون به عنوان یک مهندس کامپیوتر با چه مشکلاتی سر و کار دارید که شما رو در واقع به این نتیجه رسونده که این مشکلات خودش زائیده یک مشکل اساسی تری باشه؟
مثلا ببینید، خیلی از چارچوب‌های اداری ما غلطه. من که منتقد این سیستمم، منتقد این ساختارم، راهی ندارم که بتونم اینو، یعنی به من، به شخص من، به فردی با خصوصیت‌های اجتماعی فرهنگی من تو این ساختار بسته اجازه داده نمیشه که برم انتقاد کنم، نقد کنم و تغییر بدم. در واقع شایسته سالاری حاکم نیست تو سیستم اداری مهندسی مدیریتی این کشور. شایسته سالاری نمیتونه تو این سیستم که الان از جایی که دموکراسی نیست حاکم باشه. کاملا به صورت سلکت شده افراد انتخاب میشن در اساس روابط و وقتی همچین چیزی هست خب یک سری افراد خودشون رو میکشن کنار. من به عنوان حالا یک فرد جوانی، مهندس جوانی مملکت، حالا تو حدی میتونم تاثیرگذار باشم، ولی افراد خب با تجربه تر، افراد با علم بیشتر، حالا تحصیل کرده استادان دانشگاه یا و دکترهای مملکت هستن که خودشون رو کشیدن از فضای اداری و مدیریتی کشور. در نتیجه وقتی افراد شایسته کنار میشینن، افرادی میان بالا که حالت خدمتگذاری بیشتری داره، یعنی براحتی تو سطح پایین تری هستن، براحتی میتونن خدمتگذار بدون بیچون و چرا باشن. در نتیجه خب مفهوم دموکراسی دیگه اینجا معنی پیدا نمیکنه اصلا.
خب شما میگین دموکراسی اگر به عنوان یه مفهوم سیاسی فقط در نظر بگیریمش در سطح کل جامعه یه مشکله، ولی در این حال این رو در سطوح پایین تر هم، یعنی مثلا فرض کنید در سطح اداره شما هم مشکل بلی. گرچه به عنوان مسئله دموکراسی مطرح نمیشه، ولی همون نبود دموکراسی خودش رو در سطوح پایین تر هم از جمله در محل کار شما نشون میده. حالا فکر میکنید اصلاح باید از بالا در سطح بالا انجام بگیره، یعنی باید دنبال فضای باز سیاسی بود و اول دموکراسی سیاسی رو به وجود آورد بعد رسید به پایین، یا باید از پایین شروع کرد و رسید به بالا؟
به نظر من اصلاح باید همه جانبه باشه، بالا نمیشه متوقف کرد و از پایین شروع کرد، چون از پایین خیلی طولانی مدت جواب میده. شاید 50 سال زمان میبره که ایران به اون مرحله برسه که تمام عامه مردم به این سطح آگاهی برسن که بتونن دموکراسی رو برقرار کنن توی مملکت. از بالا باید افراد آگاهی سیاسی کار رو ادامه بدن، افرادی که قدرتی دارن و میتونن کاری بکنن، ولی پایه‌گذاری فرهنگی هم نباید متوقف بشه، باید مکمل هم باشن فکر میکنم.
نظر یک مهندس کامپیوتر را درباره جایگاه بحث دموکراسی در جامعه ایران میشنیدید. اگر شما هم مایلید در این باره صحبت کنید، می توانید به تلفن‌های پیامگیر ما زنگ بزنید یا نظرتان را بگویید یا شماره تماسی برای ما بگذارید و بگویید چه وقت برای شما مناسب است تا با شما تماس بگیریم و گفته‌هایتان را ضبط کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما 201-202-828-7238 یا شماره 201-202-828-7208. در پایان برنامه یک بار دیگر این شماره تلفن ها را به آگاهیتان خواهیم رساند. خانم دیگری که یک معلم بازنشسته است میگوید آزادی وجود ندارد، اما بدتر از آن این که مشکلات اقتصادی و به خصوص گرانی مسکن سلامت جامعه را تهدید میکند، چرا که عدم توانایی جوانان در خرید خانه یا حتی عدم توانایی آنها برای پرداخت اجاره خانه مانع از آن می شود که جوانان ازدواج کنند، یا سبب می شود ازدواج کرده ها به خاطر مشکلات از هم جدا شوند و این جامعه را با مشکلات اخلاقی و روانی عمیقی روبرو می کند.
آزاد نیستن، کسی آزاد نیست. آزاد به معنی اینه که شما حتی اگر حجاب داری، حجابت هر رنگی دلت می خواد باشه، ولی یه جوان نمیتونه اجازه نداره. میگیرن سر موقع های خاصی مثل اوائل مارمزون، مثل اوائل مثلا فرض کنید عاشورا تاسوعا، یه زمان های خاصی هر چیزی اجباری شده اینجا. رو هم رفته ما مملکت خیلی امنی نداریم، یعنی از این همه ثروت خداداری که این مملکت اونقدر ملت بهره نمیبرن. ما خیلی در سطح پایین کسانی هستن که زندگی میکنن. میگن میدیم، مثلا دیروز تو رادیو پیام شنیدن که به معلم ها شاغلین بازنشسته و 80 میلیون وام میدیم، به جوانان خونه قسطی میدیم، در حالی که این حرف در حد حرفه، هیچ وقت در حد عمل نبوده. ولی دیگه والا من نمیدونم، گفتم همینطور من یه زندگی مختصر چون تنها هستم، همین چندرغاسه و آخه 200,000 تومان هم پولیه تو این گرانی. این از نظر اقتصادی و از نظر گرانی وحشتناکه. ولی خب دیگه
فکر میکنید مردم مشکلاتشون رو ناشی از چی میدونن و فکر میکنن که حل این مشکلات به چی بستگی داره؟
بدترین مشکلی که ملت ایران دارن مسئله مسکنه. خیلی وحشتناکه، یعنی وحشتناک بالا رفته، وحشتناک کرایه رفته بالا، اصلا نمیشه صحبتشو کرد. کسی که حقوقش مثلا شاغله 300,000 تومنه یا 350,000 تومنه با داشتن بچه، حالا میگیم شوهرش هم 300,000 تومن، این 600,000 تومن، نبگید 1,000,000 دوتایشون با داشتن بچه مدرسه رو و اینا اگر بخواد اجاره خونه بده، اجاره خونه مایی 700 800 900 هزار تومانه، یه دو خوابه کوچیک، یعنی اینقدر سنگینه. این بزرگترین ضربه ای که توی مملکت داره میخوره به نسل جوان.
با این همه مشکلات اقتصادی که میگین، مردم چی کار میکنن؟
هیچ کار. چه کار کنن؟ صداشون درد خب میگیرنشون.
مشابه یهستونی روزنامه‌نگار در اهواز با اشاره به تاریخ و فرهنگ دیرینه ایران با ابراز تأسف می‌گوید در حال حاضر هویت ایرانی که دموکراسی و تساهل هم بخشی از آن بوده یک حلقه گم شده است. آقای یهستونی می‌گوید
ما ملت بسیار با فرهنگ و با تمدنی هستیم که سابقه این کشور و مردم برای همه مشخص است و هر کسی که ایران رو می‌شناسه به خوبی، ولی اون چیزی که باعث ناراحتی و نگرانی میشه در حال حاضر هویت گمشده‌ای هستش که ما باش مواجه هستیم. متاسفانه طی سالها حکومت سیاستمدارانی که همیشه کوتاه‌بینانه فکر میکردن و میاندیشیدن، ما اون هویت و رسالت واقعی خود رو فراموش کردیم و از دست داریم و اکنون به دنبال اون حلقه مفقوده هستیم که پیش از این صاحبش بودیم و اون زنجیره رو تشکیل میداد. برای هر شهروند ایرانی جای نگرانی هستش که چرا باید سرنوشت کشوری که از زمان حال دچار تلاطم ها و بحران های پی در پی باشه که باید در صورتی که باید از اون آرامش مدت ها پیش برخوردار می بود. دموکراسی رو بعدت شاید لازم نباشه ما اینجا تعریفی ازش داشته باشیم، اما من در اعتقاد دارم تا زمانی که سیاستمدارانمون فقط به فکر منافع شخصی خودشون و منافع گروهی خودشون هستن، به هیچ وجه دست نخواهند یافت و مردم رو همچنان با بحران‌های پی در پی که در زیر اون چرخ دنده‌ها له می‌کنن رو مواجه خواهند کرد. من دموکراسی رو در ایران یک امر فراموش شده می‌بینم تا زمانی که سیاستمداران کوتاه‌بینی در رأس امور هستن.
آقای یهستونی، شاید اینطور که شما میگید دموکراسی یک مسئله فراموش شده باشه به عنوان یک شیوه زندگی یا در فضای سیاسی، ولی در ذهن مردم چی؟ چه برداشتی از دموکراسی دارن و چقدر براشون اهمیت داره؟ یا حداقل در ذهن خود شما دموکراسی چه معنایی داره و چه برداشتی شما دارید از این؟
بنده دموکراسی رو به گونه‌ای تعبیر میکنم که بتونم به عنوان یک انسانی که خداوند به من جان داده، خرد داده، شعور داده، معرفت داره، بیاندیشم و تصمیم بگیرم و اون گونه که دوست دارم زندگی بکنم و رفتار بکنم، البته با رعایت معیارهای اخلاقی و عرفی که در یک جامعه انسانی وجود داره. بنده دموکراسی رو این گونه براش ارزش قائل هستم و تعریف میکنم. بیشک ما وقتی صحبت از آزادی میکنیم، اون آزادی های سیاسی و اجتماعی است که ما به دنبالش هستیم و نه اون آزادی بی‌بندوباری که بعضی آقایون در کشور ایران ازش نامی برن و دموکراسی رو به اون تعمیم میدن. شاید خود شما برنامه به اسم دموکراسی رو چندی پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی مشاهده کردید از طریق رسانه های بین المللی. به معنای خیلی بدی دموکراسی رو اونجا مجری برنامه یا نویسندگان اون سناریو تعریف میکنن. بعد دموکراسی در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به یه امر پیش پا افتاده تعریف شده، چون اونا دوران گذرشون رو به پایان رسونن و در یک دوره مدرنی به سر میبرن. ما متاسفانه با اینکه ملت با فرهنگ و با تمدنی بودیم و هستیم، اما متاسفانه در بعضی از جاها با اون چرخ‌دنده‌ها اون با مشکل مواجه هستن. اینا همش به دلیل اون معیارهای غلطی هستش که سیاستمداران کشورمون در ذهن خودشون دارن. من فهم میکنم اون چیزی که من در اطراف خودم میبینم و جامعه‌مون میبینم، فهم نمیکنم مردم درک درستی از دموکراسی داشته باشن، چون که همیشه یک سری مسائل التقاطی و پیش پا افتاده بهشون تلقین شده در ذهنشون. به همین دلیل مردم تعریف درستی از دموکراسی نمیتونن ارائه بدن و اون رو یک امر بیهوده میدونن. چرا؟ همه اینا به دلیل فشارهایی هستش که در جامعه ما وجود داره برای بستن اون فضای آزاد و دموکراتیکی که در کشورهای نظامن و توسعه یافته ما باش مواجه هستیم. مردم نیز به دلیل اینکه با مسائل معیشتی دست به گریبان شدن و فقط دغدغه نان دارن و دارن به فکر نان روز شب خودشون هستن و به قول یکی از جامعه شناسان در یک تبدیل شدن به یک جامعه ایلی و عشایری، دموکراسی رو به خوبی درس نمی کنن و این رو من مقصر مردم نمی دونم، این رو مقصر دولت مردان نمی دونم که مردم رو به خوبی تونستن در این نمایشنامه به سمتی هدایت بکنن که میشه گفت هدایت چندان صحیح نیست.
شما فکر میکنید اگر به فرض مقامات سیاسی بیان یک فضای بازی سیاسی ایجاد بکنن و بگن که اینجا الان دموکراسیه، آیا فکر میکنید دموکراسی در سطح سیاسی و اونجا که مقامات سیاسی اجازه بدن کافیه برای اینکه یک جامعه دموکراتیک فکر بکنه و دموکراتیک عمل بکنه؟
ببینید، در صورتی که من گفتم به دلیل اون پشتوانه‌ای که ما داریم و یک خصوصیت مشترکی که مردم ایران دارن و اون نجابتشون هستش، در صورتی که برای مردم به لحاظ یک فضای سیاسی و فضای اجتماعی آرام و سالمی فراهم بشه، مطمئن باشید مردم به خوبی میتونن تشخیص بدن که به چه سمتی برن و اون مسیر صحیح و واقعی و هدفمند رو خود مردم فراهم میکنن. ما بعد از من به عنوان جوان و یک روزنامه نگار در اهواز و در ایران استقبال میکنم از اون فضای دموکراتیکی که برام فراهم بشه و مطمئنم میتونم تشخیص بدم که چه چیزی میتونه منافع ملی من رو تضمین بکنه و نه منافع ملت من رو در خطر بندازه. فکر میکنم اگر این فضایی که شما ازش نام برید توسط خود دولت مردان در کشور ایران فراهم بشه، مردم سوال میکنن و دوستان خودشون در سرنوشت کشور خودشون تصمیم گیری بکنن، نه یک کشور غریبه دیگه که حالا کمتر شناخت میتونه داشته باشه از این تمدن، از این آب و خاک.
وقت برنامه من به پایان رسیده. تا هفته آینده که نظرات شنوندگان بیشتری را خواهیم شنید، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، برنامه مجله دموکراسی رو میشنیدید که همکارم مریم احمدیان را تهیه کرده بود. به اطلاع شما میرسانم که برنامه‌های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.radiofarda.com نیز می توانید بشنوید. همچنین نظرات خود را می توانید با شماره تلفن‌های 201-202-828-7208 تکرار می‌کنم 201-202-828-7208 و یا 201-202-828-7238 201-202-828-7238 در میان بگذارید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به عنوان مهمترین خبرها توجه بفرمایید. حدود 20,000 نفر